استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. درگیری ها بعد از حمله بر یک واحد نیروهای خاص در ولایت خوست ادامه دارد. نتایج گزارش تازه یوناما در مورد تلفات ملکی در افغانستان در 9 ماه گذشته. شماره از طالبان ماین گذار در افغانستان رو به ماین روبی آوردن. دلیل این اقدام را هم به شما خواهیم گفت. و ایالات متحده تحریمات جدید را بر بعضی افراد و شرکت های فعال در سکتور نفت ایران وضع کرد. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، ادامه درگیری ها در خوست، عمله بر قطعه قوای خاص نیروهای افغان صورت گرفته. یوناما در گزارش تازه‌اش میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان کاهش یافته و شمار تلفات انفجار در شهر پشاور پاکستان به 9 تن رسید. زخمی ها 80 تن خوانده شدند. تفصیل خبرها. حمله مهاجمان مسلح بر قطعه قوای خاص نیروهای افغان در خوست هنوز هم ادامه دارد. پیش از این مقام‌های محلی گفته بودند که این حمله با کشته شدن بیش از 4 مهاجم به پایان رسیده، اما بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، پس از وقفه کوتاه صدای تیراندازی و انفجارها از محل دوباره به گوش می‌رسد. این حمله صبح امروز زمان آغاز شد که به گفته طالب منگل، سخنگوی والی خوست، مهاجمان بعد از انفجار بمبی گذاشته شده در موتر خواستند که داخل تعمیر قطعه قوای خاص نیروهای افغان شوند، اما این حمله به درگیری با نیروهای افغان انجامید. هنوز گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته، اما طالبان در خوست فعالیت دارند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در این کشور در 9 ماه نخست 2020 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 30% کاهش یافته است. یوناما با نشر گزارش 9 ماهه خود امروز گفته که در این مدت 2117 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3822 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان در گام نخست طالبان و در گام دوم نیروهای امنیتی افغانند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در نتیجه حمله انفجاری که در یک مدرسه در شهر پشاور ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان رخ داد، از کشته شدن 9 دانش آموز و زخمی شدن 80 تن دیگر خبر داده شده. این انفجار صبح امروز رخ داد که به گفته مقام های امنیتی این شهر قربانیان بین سنین 20 تا 40 سال دارند. عمران خان صدر اعظم پاکستان با تقبیه حمله خواهان تحقیقات فوری در زمینه شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. امریکا دیروز بر چندین شرکت عمده، نهاد و افراد که در سکتور نفت ایران فعالیت دارند تحریم‌های تازه وضع کرد. وزارت خزانه‌داری امریکا گفته که تحریم شدگان با فعالیت‌های خود نیروهای قدس، جنای خارجی و استخباراتی سپاه پاسداران را حمایت می‌کنند. استیفن منوچن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته که رژیم ایران با استفاده از سکتور نفت فعالیت‌های بی‌ثبات کننده نیروهای قدس را تمویل می کند. او افزود که رژیم ایران تمویل نهادهای دهشت افغان و برنامه اتمی خود را نسبت به نیازمندی های مردم ترجیح می دهد. بیژن نامدار زنگینه وزیر نفت ایران، شرکت ملی نفت و شرکت ملی کشتی های نفتکش ایران تحریم شدند. و مجلس سنای ایالات متحده سرانجام صلاحیت ایمی کانی بارید، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای عضویت ستره محکمه را تایید کرد. این اقدام یک پیروزی برای رئیس جمهور دونالد ترامپ پنداشته می شود. رای گیری برای عضویت خانم بارید در حالی ترین نهاد قضایی ایالات متحده عصر دوشنبه انجام شد که در جریان آن 52 سناتور با رای موافق خود او را به عنوان جانشین روز بیدر قاضی لیبرال انتخاب کردند. در جریان این رأی‌گیری از میان 53 سناتور جمهوری‌خواه، سناتور سوزان کالنز به جبهه دموکرات‌ها پیوست و شمار مخالفان انتصاب قاضی برد را به حیث عضو استر محکمه آمریکا به 48 سناتور رساند که باز هم برای ممانعت از این اقدام کافی نبود. عضویت قاضی برد در استر محکمه در حال از سوی مجلس سنا تایید می‌شود که 8 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. درگیری ها بعد از حمله بر یک واحد نیروهای خاص در ولایت خوست ادامه دارد. نتایج گزارش تازه یوناما در مورد تلفات ملکی در افغانستان در 9 ماه گذشته.
A real concern is that since the start of peace talks in Doha, we have not seen a slowing down.
دلیل عضویت یک عضو افغان دیدبان حقوق بشر در این نهاد را هم می شنوید.
این نهاد می خواهد کسایی که دارای تجربه شخصی بوده و در جنگ بزرگ شدن اونا را می خواهیم که در یک کمیته شامل بسازن.
شماری از طالبان ماین‌گذار در افغانستان رو به ماین روبی آوردن. تأثیرات اقتصادی و اجتماعی که چون این کار را هم خواهید شنید.
اگر بر مردم فرصت‌های کاری و امکانات برابر شده و زندگی نرمال شروع کنه، در اجتماع وضعیت بسیار طرف مثبت میره.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که ایالات متحده تحریمات جدید را بر بعض افراد و شرکت‌های فعال در سکتور نفت ایران وضع کرده است. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حمله مهاجمین موصله بر قطعه قوای خاص نیروهای افغان در خوست هنوز هم ادامه دارد. پیش از این مقامات محلی گفته بودند که حمله با کشته شدن بیش از 4 مهاجم پایان یافت. به خوست میریم و از خبرنگار رادیو آزادی در خوست نجیب الله خیل مشنویم که تازه ترین جزئیات چیز. آقای علو خیل سلام و روز شما بخیر، بفرمایید تازه ترین جزئیات بدین.
من به نوبه خود احترامات خود به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. در خوست تعداد زخمی های حملات گروهی مهاجمان بالای قطعه پلیس خاص ولایت خوست به 37 تن و تعداد کشته شدگان به 30 تن رسیده است. منابع امنیتی خود میگن که تا اکنون اضافه تر از 4 نفر مهاجم از بین رفته و با وجودی که مسئولین امنیتی ساعت پیش گفتند که جنگ و درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی با پایان رسیده، ولی تا هنوز هم در نزدیکی رویداد صدای انفجارات و شلیک شنیده میشه. باید یادآور شم که قطعه خاصی پلیس در ساحه جنوب شهر خوست نزدیکی شارعی مجاهد است که چند سال قبل در همینجا مقام ولایت خوست فعالیت داشت که بعد از انتقال مقام ورد به کمپلکس به نیروهای خاص پلیس سپرده شد. دکتر تخی سردار سرطبیب شفاخانه ولایتی خود به رادیو آزادی گفت که تنها به شفاخانه ولایتی 33 مجروح انتقال داده شدند که حالت 2 تنی آن وخیم است. 10 نفر دیگر افراد ملکی هستند. همچنان دکتر گل محمدین محمدی گفت که علاوه بر شفاخانه ولایتی 4 زخمی و 1 جسد به یک شفاخانه خصوصی در شهر منتقل شدند. منابع گفتند که تا هنوز هم ممکن بعضی افراد زیر چتها خاک دیوارها باشند. با وجود آن که تا به حال کدام گروه نظامی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفتند، ولی منابع طالبان میگن که در صدد جمع‌آوری معلومات در رابطه این حمله هستند. البته راه‌های دخولی شهر خوست از آغاز روز مسدود است و تا به حال به گشت و گذار مردم اجازه داده نشده است.
یک دنیا تشکر از شما. نجیب الله علو خیر خبرنگار رادیو آزادی در خوست بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یوناما گفته که تلفات غیر نظامی در نو ماه نخست سال 2020 میلادی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته میلادی 30% در افغانستان کاهش یافته. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش نو ماهی خود گفته که در این مدت 2117 غیر نظامی کشته شده و 3822 ملکی دیگر جراحت برداشتند. بر اساس گزارش عامل اصلی تلفات غیر نظامی ها اول طالبا و بعدن نیروهای امنیتی افغان است. حمید حکیمی در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر موضوع را داره. آقای حکیمی سلام و روز شما بخیر. میزان تلفات چقدر است و عوامل تلفات چی خوانده شده اگر دقیق تر بگوین؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. آنگونه که شما هم گفتین هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش نماهش از ادامه تلفات غیرنظامیان نگرانی کرده. در گزارش آمده که تلفات غیرنظامیان در نه ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابهیان در سال گذشته 30% کاهش یافته است، اما با وجود آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان غیرنظامیان هنوز هم قربانی میشوند. این گزارش از کاهش 34% در تلفات غیرنظامیان منصوب به طالبان و 34% منصوب به نیروهای طرفدار دولت خبر داده است. دلیل عمده در کاهش تلفات غیرنظامیان کاهش تلفات در حملات انتحاری، جنگ‌های زمینی و حملات هوایی خوانده شده. فیونا فرازیر مسئول بخش حقوق بشر یونما در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است:
نگرانی اصلی ما این است که با آغاز گفتگوهای صلح در دوحه شاهد کاهش تلفات غیر نظامیان نبودیم. همه طرف ها باید رویکرد تازه‌ای در پیش گیرند تا به غیر نظامیان آسیب کمتری برسد. از هر 10 نفر تلفات غیر نظامی 4 نفر زن و کودک هستند. این آمار می تواند کاهش یابد. مثلا طالبان بمب‌گذاری کنار جاده ای را متوقف کنند و نیروهای هوایی افغانستان عملیات هوایی خود را بازنگری کنند.
بر بنیاد گزارش یونما از میان 2117 کشته و 3822 زخمی غیرنظامیان 31% کودکان و 13% هم زنان هستند. بله بانو منگل.
آقای حکیمی شما سهم طرف های درگیر در جنگ در این تلفات یاد کردین، ولی میشه دقیق تر و بر اساس فیصدی بگوین که آیا سهم طرف های درگیر جنگ در این تلفات مشخصا چقدر است؟
بله، در گزارش یونما آمده که مخالفان مسلح دولت عامل 58% تلفات غیرنظامیان و به گونه مشخص گروه طالبان عامل 45% تلفات غیرنظامیان و نیروهای طرفدار دولت افغانستان عامل 28% تلفات غیرنظامیان هستند. عامل 14% تلفات دیگر غیرنظامیان هم فایل‌های متقابل، 7% هم گروه داعش و 7% دیگر هم گروه‌های نامشخص مخالف دولت خوانده شده. در این میان 2% تلفات غیرنظامیان را نیروهای خارجی عاملش خوانده شدند. همچنین در گزارش نما آمده است که دلیل اصلی تلفات غیرنظامیان درگیری‌های زمینی میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان است که سبب بیش از 1/3 تلفات غیرنظامیان شده است. در مرحله دوم هم حملات انتحاری و انفجاری عامل 29% تلفات غیرنظامیان خوانده شده است.
آقای حکیمی، شنونده ها حتما می خواهند بفهمن که دولت افغانستان در رابطه با این گزارش یوناما چی گفته. آیا تا حال حکومت افغانستان ابراز نظر کرده؟
وزارت داخله افغانستان میگه که گزارش را بررسی خواهد کرد، اما گفته که عامل اصلی تلفات غیرنظامیان گروه طالبان است. طارق یاریان سخنگوی این وزارت دقایق قبل بر رادیو آزادی گفت:
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما او را ارجابی های خودم میکنیم، اما آنچه که یافته ها پیش ما است نشان میده که طالبان عامل اصلی برای وارد شدن تلفات ملکی هستند و دلیلش بسیار واضح است. تابعه ماین های انفجار ماین های کنار جاده، ماین های مغناطیسی و حملات موتربم و حملات انتحاری.
اما گروه طالبان با رد یافته های این گزارش میگه که این گزارش بر بنیاد اطلاعات منابع امنیتی و استخباراتی دولت افغانستان تهیه شده. در اعلامیه که از آدرس سخنگوی گروه طالبان به نشر رسیده آمده که عامل اصلی تلفات غیر نظامیان، حملات هوایی و هدف قرار دادن ساحات ملکی از سوی نیروهای طرفدار دولت افغانستان است.
با تشکر از شما قایق حکیمی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امریکا تحریمات جدید را بر بعضی افراد و شرکت‌های فعال در سکتور نفت ایران وضع کرده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم فرشته ندا با خبرهای اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از افزایش 10% میزان برداشت انار در این کشور خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت امسال 275 هزار تن انار برداشت شده است. پارسال نزدیک به 250 هزار تن انار تولید شده بود. قندهار، فرا، بلخ و کاپیسا ولایاتی هستند که بیشتر انار تولید می‌کنند. 80% حاصلات انار افغانستان از قندهار به دست می‌آید و بلخ و کاپیسا در رده‌های بعدی قرار دارند. وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید پاکستان اطمینان داده که موانع تجارتی و سرمایه گذاری میان هر دو کشور از میان برداشته خواهد شد. جواد دبیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این اتحاد پاکستان در کنفرانس دو روزه تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان اعلام شده است. در این کنفرانس عمران خان صدر اعظم پاکستان بر گسترش روابط تجاری هر دو کشور تاکید کرد. نثار احمد غوریانی سرپرست وزارت تجارت و صنعت افغانستان هم در این نشست گفت که در جستجوی حل چالش‌های فرارای تاجران افغان است. این نشست دو روزه پس از دو سال چالش در روابط تجارتی و ترانزیتی بین دو کشور برگزار شده است. مقام‌های افغانستان میگویند دولت پاکستان این چالش‌ها را پدید آورده بود، حالا به نظر می‌رسد که این چالش‌ها کاهش یافته است. این کنفرانس دیروز در اسلام آباد به کار آغاز کرد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، یک یورو 90 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
ایالات متحده آمریکا تحریمات تازه‌ای را بر ایران اعلام کرده. این تحریمات شرکت‌ها، مؤسسات و کسایی را در بر می‌گیرد که در بخش نفت ایران فعالیت می‌کنند. دلیل این اقدام آمریکا را از همکارم جاوید نعیمی مشنوید.
وزارت خزانه آمریکا میگوید تحریم‌های تازه نیروی قدس را در بر می‌گیرد، نیرویی که بخش نظامی و استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. استیفن منوچن وزیر خزانه آمریکا در اعلامیه گفته که رژیم ایران عواید به دست آمده از نفت را بر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزینه می کند و در نتیجه به ناامنی ها در منطقه دامن زده می شود. با گفته منوچن ایران حمایت از گروه های تروریستی خارجی و برنامه های هسته‌ایش را برتر از مردم این کشور می داند. تحریم های تازه وزارت نفت ایران، شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکشان کشور را هم هدف قرار دادند. بر اساس تحریم های تازه دارایی های این مؤسسه ها منجمد و هر گونه معامله شهروندان آمریکا با آنها ممنوع می شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هم در فهرست تحریم های آمریکا هستند. بر اساس گزارش ها بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز به فهرست تحریم های آمریکا اضافه شده است. تنش ها میان تهران و واشنگتن پس از آن رو به افزایش نهاده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون شد. ترامپ این توافق را که اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امضا کرده بود ناقص خواند و به صورت یک جانبه آن را ترک کرد. پس از آن سلسله وضع تحریم‌ها بر ایران که در نتیجه توافق 5 سال پیش متوقف شده بود بار دیگر از سر گرفته شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف از تحریم‌ها وارد کردن فشار حداکثری بر رژیم ایران است و به گفته او این کشور اکنون توانایی تعدیل همسایه‌هایش را از دست داده. پومپیو در بیانیه به تازگی گفت بخش محدود از فروشنده های نفت خام ایران باید بدانند که فعالیت های آنها به تلاش های ناکام ایران در شرق میانه کمک می کند. تحریم های تازه امریکا بر ایران همزمان با ادعاهای جدید واشنگتن صورت می گیرد، این که از دید واشنگتن تهران می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر مداخله کند. اما ایران این ادعاها را به اساس دانسته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دیدبان حقوق بشر برای اولین بار در استرالیا به یک افغان به نام ماهر مهمند عضویت داده. ماهر مهمند گفته که بخش از ماموریتش روی موارد حقوق بشری در افغانستان متمرکز خواهد بود، و به گفته آقای مومند پیش از هیچ افغان عضویتی سازمان بین المللی را نداشت. همکارم فیروزه عزیزی در گفتگوی با آقای مومند از دلیل عضویتش در این نهاد پرسیده.
چند دلیلی به وجود داشته. یکی که این نهاد میخواد کسایی که دارای تجربه شخصی بوده و در جنگ بزرگ شدن، اونا را میخواهیم که در یک کمیته شامل بسازن تا از تجاربی که اینها دارن استفاده بکنن. دیگری که اینم در نظر میگیرن که کس بتانه به انگلیسی صحبت بکنن، در خارج تحصیل کرده باشه و ای که به جامعه خود خدمت کرده باشه، که من خوشبختانه تابال 4 نهادهای غیر انتفاعی تأسیس کردیم در 15 سال گذشته. با بانک جهانی کار کردیم، قبلا با ملل متحد کار کردیم و همه کارم فقط به این بوده که ما چه قسم بتانیم اگر در افغانستان کار کردیم که چه قسم بتانیم دوجه در بخش اقتصاد کمک بکنیم همه‌مانایی، و اگر در ایجا در سالیا این حالا را ساختیم هم روی از این کار کردیم که چه قسم مهاجرین که ایجا تشریم میارم شان کمک بکنیم که به سیستم اقتصادی استرالیا داخل شوند. دیگه از همین رو بود که ما دیدبان حقوق بشر دفترشان در استرالیا خواهش کردن که عضویت از این نهاد از کمیته از این نهاد به دست بیارم.
مومن صاحب، اگر برام بگوین حالا که عضویت ای اداره به دست آوردین، فعالیت های شما تنها در استرالیا محدود خواهد بود یا در تمام جهان و همچنان در افغانستان؟
سازمان دیدبان حقوق بشر یک سازمان بین المللی است، مرکزش در نیویورک است. در کشورهای مختلف دنیا به شمول افغانستان اینها دفتر دارن. اگرچه من در استرالیا مستقر هستم، اینجا زندگی میکنم و زیادتر فوکس کار ما سر موارد نقض حقوق بشر در داخل استرالیا است، ولی موارد تخلف از حقوق بشر در سراسر دنیا بسیار زیاد است، به خصوص در افغانستان، و این مسائل بین المللی است. اگر ما در اینجا باشیم یا در کشورهای دیگه باشیم، مسائل افغانستان چیزی است که نهاد دیدبان حقوق بشر همیشه زیر پوشش داره و او را تحقیق میکنه رویش و راپوردهی میکنه.
ممنصب، شما خو تمن که در مورد افغانستان هم معلومات دارین، نمی شرایط فعلی وضعیت حقوق بشری افغانستان چطور ارزیابی میکنین؟
اگر شما به گراف نقص حقوق بشر نگاه بکنین، بعد وقتا افغانستان در پایان گراف قرار داره، و اگرچه در 20 سال گذشته که ما یک دولت مرکزی داریم، الحمدلله موارد حقوق بشر کمتر بوده نسبت به 20 سال گذشته از او که اصلا از حقوق بشر نامی موجود نبود و زندگی افغانان در داخل افغانستان به طور بسیار زیاد جدی زیر خطر قرار داشت. دیگه به صورت عموم از اگر شما از 20 سال به این طرف ببینین، حالت بهتر شده، ولی باز هم در سطح بین المللی و تناسب کشورهای دیگه بدبختانه ما در آخر جدول قرار داریم.
ماهر مهمند عضو جدید دیدبان حقوق بشر بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز چی فکر میکنین که جنگ باعث فقر میشه یا فقر باعث جنگ؟ رایشترین تعریف که از جنگ داده میشه ای است که مایوسی از عدم تقسیم عادلانه منابع منتج به جنگ میشه و وقت منبع سالم درآمد موجود باشه ریشه های صلح و ثبات تقویت میافه. دوام جنگ بدترین هموار کننده راور فقر است. در همین رابطه باید گفت که یک نهاد برتانوی شماری از طالباره که در گذشته خودشان ماین گذاری می کردن به کار گماشته و در بدل صدها دلار مزد ماهانه بالای اونا ماین پاکی می کنه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
جنگجویانی که متهم به کارگزاری ماین بودند و زمان می جنگیدند، اما اکنون سرگرم پاکسازی ماین هستند. هلو ترست نهاد بریتانیایی است که شمار از جنگجویان پیشین طالبان را برای پاکسازی ماین در افغانستان استخدام کرده است. روزنامه دیلی میل در گزارش نوشته که شمار این افراد به 350 تن می رسد و در بخش های کار می کنند که خطر جاسازی ماین در آن محسوس است. دیلی میل به نقل از جیمز کاوان رئیس اجرایی هلو ترست نوشته که به این شمار از جنگجویان پیشین طالبان ماهانه 230 پوند انگلیسی مزد پرداخت می شود. جیمز کاوان که زمان به عنوان فرمانده نیروهای بریتانیایی در هلمند خدمت می کرد افزوده که هرچند در زمان ماموریت او در این سمت 64 سرباز بریتانیایی در هلمند کشته شدند، اما او اکنون احساس می کند که جنگجویان پیشین و آنان یک هدف مشترک دارند. به گفته او کسانی که اکنون از جنگ دست برداشتند و در این نهاد کار می کنند افراد خوبه هستند. این جنرال بریتانیایی که 30 سال در صفوف نیروهای مسلح کشورش خدمت کرده هشدار داده که به دلیل نبود شغل مناسب بسیاری از جنگجویان که سلاح به زمین گذاشتند ممکن است به خط مقدم جنگ بازگردند. برخی از جنگجویان پیشین طالبان به هلو ترست گفتند که پیش از این در ماه 77 پوند که حدود 7500 افغانی می شود به دست می آوردند، در حالی که اکنون ماهانه 230 پوند انگلیسی که 23000 افغانی می شود مزد دارند. بازگشت اعضای این گروه به زندگی عادی یکی از مهمترین موضوعات مذاکرات صلح نیز گفته شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز بیشتر گفته بود که پس از توافق صلح باید شمار طالبان مسلح به 60 تا 120000 تن برسد. کاخ ریاست جمهوری در آن زمان بر رادیو آزادی گفته بود که در این باره طرح وجود دارد، اما جزئیات آن را اعلام نکرد. برخی از اقتصاددانان فقر و بیکاری را دلیل ادامه جنگ در افغانستان می‌دانند. شعیب رحیم یکی از این کارشناسان.
یک موضوع بسیار واضح میشه بر ما که اگر بر مردم فرصت‌های کاری و امکانات برابر شود و زندگی نرمال شروع کنه، در اجتماع وضعیت بسیار طرف مثبت میره. به مو اساس هر او طالب و هر او جنگجو که صلاح خود میبانه و میخواد یک نرمال زندگی تیر بکنه، اون یکی از ابتدایی امکانات که او میخواد بده داشته باشه منبع عاید است.
مشارکت طالبان پیشین در ماین‌روبی در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان پیوسته طالبان را به کارگزاری ماین متهم کرده است. هرچند انتظار می رفت که افغانستان در سال 2013 از وجود ماین پاکسازی شود، اما ادامه جنگ و کمبود بودجه دو دلیل گفته شده که این زمان را تا سال 2023 به درازا کشیده است. اما اکنون وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان می گوید به احتمال زیاد این هدف تا سال 2023 نیز تحقق نیابد و برای رسیدن به این هدف به 5 سال زمان نیاز است. شفیق یوسفی رئیس بخش ماین پاکی این وزارت:
ما نتونستیم بودجه مورد نیاز از تمویل کننده های بین المللی به دست بیاریم. دومی که جنگ ها هم جریان داره، در بعض ساحات تیم ها رفته نمیتونن. یعنی ما هدفی را که تعیین کرده بودیم تا سال 2023 ممکن که نتونیم به دست بیاریم و هدف هم.
اداره انسجام و پاکسازی ماین‌ها در افغانستان می‌گوید که در حال حاضر 1500 کیلومتر مربع زمین آلوده به ماین و مواد منفجر نشده وجود دارد.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما امان الله از کابل به تماس شدم، یک از معلولین وزارت دفاع هستم. مدت 5 سال شده که مینیت شهده و معلولین حقوق معلولیت ما رو نمیتا، مگه تو از ملکی هم کار داشته در حدود 3,60,000 از حقوق ما رو دمی 5 سال دار داده. گفته تو از کارد ملکی خو 3,20,000 رو خورده، آیا پول دولت پرا نشده که پس دوباره حقوق ما رو حواله کنه؟ لطفا امیر از شما خواهش منو و کارمندای رادیو آزاد آزادی که صدای ما را به مسئولین برسانه تا حقوق ما را حواله کنه که ما کارگر ندارم. 4 تا تیفیل دارم خودم مجبور هستم. تشکر از رادیو آزادی. خدا این اینا خود به نام طالب میگیرن میگن ما جهاد میکنیم بیا مردم تمام میگیم مردمی تمام مردم ملکی کشته شده دل چه خوشحال که ما جهاد کرده به خدا یک زنا یک زربا کشته شده که نیاد مغز سر آدم میسوزه به اینا تن بچه افغانی ما بچه افغانی این فکرات کنه نمی کنن همه گیز دارن حال شما بیان سکنی که چقدر خساراتی مردم هایی که بعد